ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. به صبحانه با خبر گوش میدید، برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 بامداد هم ادامه خواهد داشت. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 21 شهریور ماه بار دیگر با من رویا کریمی مشت و گزارش های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم هم در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی میتواند بخشی از مشکلات ایران را حل کند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با برخی دانشجویان دانشگاه تهران، همچنین از آنچه که برخوردهای تند و خارج از قانون و قاعده با اساتید و دانشجویان خواند انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است راه برون رفت کشور از شرایط کنونی تدبیر و عقلانیت است. قیمت هر قطعه سکه در بازار تهران روز دوشنبه به 980 هزار تومان رسید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد هر سکه بهار آزادی طرح قدیم با افزایش 52 هزار تومانی در حال نزدیک شدن به قیمت 1,000,000 تومان است. هر دلار آمریکا نیز روز دوشنبه در بازار تهران به 2600 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو 3340 تومان و هر پوند انگلیس به 3900 تومان فروخته شد. در همین ارتباط رئیس کل بانک مرکزی گفته نوسانات ارز روانی است. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه همایش بانکداری اسلامی گفت بسیاری از مسائل موجود در خصوص نوسانات قیمت ارز روانی است و گاهی با اخم و لبخند ما قیمت ارز بالا و پایین می رود. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه برای مدیریت بازار ارز برنامه دارد گفت به کالاهای اساسی و ضروری ارز می دهیم، اما دیگر برای واردات محصولاتی مانند مبل و عروسک ارز نخواهیم داد. وی همچنین برخی بانک ها را متهم کرد که ارزهای خود را به طور غیرقانونی به صراف ها می دهند. رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز می گوید این کارخانه با داشتن 500 کارگر به دلیل اختلاف بین بانک های ملی و ملت با وزارت صنایع تعطیل شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از ایرج امامی رئیس شورای اسلامی کار در کارخانه قند اهواز اعلام کرده کارگران این کارخانه 18 ماه است که حقوق دریافت نکردند. 100 تن از این کارگران روز دوشنبه در مقابل اداره صنعت اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. ایلنا همچنین در گزارش دیگری از اهواز اعلام کرده 280 کارگر شرکت کیسون پیمانکار متروی اهواز نیز به دلیل مشکلات مالی این شرکت از پنجشنبه گذشته به مرخصی اجباری فرستاده شدند. این گزارش می‌افزاید کارگران شرکت کیسون از فروردین ماه امسال تا کنون حقوق دریافت نکردند. و خبر آخری که یک روز پس از اظهارات معاون اول رئیس جمهوری ایران که یکی از وزیران پیشین را به فساد مالی متهم کرده بود، مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور این اتهام را رد کرده است. مصطفی پور محمدی با صدور بیانیه گفته است مبلغ ادعایی محمد رضا رحیمی را صرف پرداخت وام به کارکنان وزارت کشور کرده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفته بود یکی از وزرای پیشین حدود 21 میلیارد تومان را به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون این پول را عودت نداده است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که در محیط دانشگاه‌های ایران نیازی به استاد سکولار نیست. هفته پیش رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفته بود لیبرال‌ها و سکولارها در روند جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها نمی‌گنجند و به گفته وی تعدادشان به 1 یا 2% هم نمی‌رسد. موج تازه انتقاد مسئولان از فضای دانشگاه‌ها و جذب استادان تازه در آستانه سال تحصیلی جدید همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
کمتر از 10 روز مانده به آغاز سال تحصیلی تازه در ایران، به نظر می رسد هرچه به مهر ماه نزدیک تر می شویم، لحن برخی مسئولان بیشتر رنگ و بوی نقد تند از فضای دانشگاه ها را می گیرد و بیشتر از تغییرات تازه در شرایط دانشگاه ها بین دانشجویان و استادان می گویند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به شکل واضح از شرایطی گفت که اگر استادی به گفته وی ترویج سکولاری و ضد دین کرد، رؤسای دانشگاه‌ها موظف هستند جلویش را بگیرند. به گزارش ایلنا، کامران دانشجو همچنین از لازمه جذب اساتیدی گفت که به گفته او علاوه بر آگاهی از علم روز، به صورت زیربنایی معتقد به جهانبینی اسلامی باشند و ترویج ضد دین نکنند. وزیر علوم تا امروز بارها از ضرورت وجود چنین استادانی در دانشگاه‌ها گفته و از حضور استادانی که آنها را سکولار خوانده انتقاد کرده است. سکولاریسم به صورت کلی به مفهوم جلوگیری از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه است و به گفته یه برخی مسئولان این دیدگاه در برخی استادان دانشگاه‌ها وجود دارد و ترویج می‌شود، هرچند که درصد بالایی از استادان در سال‌های گذشته از دانشگاه‌ها تصفیه شدند. با روی کار آمدن دولت نهم، موج جدیدی از اخراج و بازنشستگی اجباری در دانشگاه‌ها، به خصوص در دانشگاه تهران، به راه افتاد و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، در مورد اینکه چرا وزیر علوم مدام بر پاکسازی دانشگاه‌ها از وجود استادانی که آنها را سکولار می‌خواند تاکید دارد، می‌گوید
بارها ایشون این موضوع رو گفتن و انتقادشون هم به استادان سکولار از این زاویه است که اینها نقد رو به دانشجویان میدن. اصلا بحث اینکه استادی سکولار یا دانشجوی سکولار نشون میده که نگاه ما به دانشگاه نگاه تقلیلی و محدود کننده است. دلیل نداره که ما تفتیش عقاید بکنیم ببینیم استادی چگونه فکر میکنه، یا آیا فکرش سکولار یا مذهبی، شیعه است یا طرفدار این یا اون ایدئولوژی. چنین کاری در هیچ دانشگاهی در کشور آزاد دنیا انجام نمیشه و دانشگاه غیر متعارف برای او دانشگاهیه که یک دانشگاه نرمال و متعارف در بقیه جاهای دنیاست. این دانشگاه را ایشون نمی‌پذیره.
هفته پیش هم خبرگزاری مهر گزارش داده بود محمد رضا مردانی، رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تاکید کرده در روند جذب استاد باید اعتقاد و التزام عملی برای هیئت جذب در نظر گرفته شود، در غیر این صورت هیئت‌های جذب مکلف هستند افراد را جذب نکنند. به گفته مردانی، در روند متمرکز جذب هیئت علمی 17 شاخص برای صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی و به همین تعداد شاخص برای ارزیابی توانمندی علمی متقاضیان پیش بینی شده است. سعید پیوندی در مورد فضای دانشگاه که گاهی از سوی مسئولان ترسیم می شود و به گفته وزیر علوم متونش باید منطبق با جهان بینی توحیدی و اسلامی باشد، میگوید
مشکل اینه که در 3-4 سال گذشته وزارت علوم در فضایی که استادا بسیار محدود شدن، استادا اخراج شدن یا بازنشسته شدن به اجبار، دانشجوها زندانی شدن، تشکلهای دانشجویی بسته شده، فضای سیاسی و عمومی و حتی فرهنگی دانشگاه بسته تر شده، بعد وزارت علوم همش بخواد کرسی آزاداندیشی به راه بندازه و یکی از گله های مسئول آموزش عالی در سال گذشته این بوده که چرا این کرسی ها رونق نمی گیرن. خب این کرسی ها زمانی میتونن رونق بگیرن که به طور واقعی آزادی وجود داشته باشه که دانشجو حق حرف زدن داره. فراموش نکنیم که دانشگاه تنها نهادی در دنیاست که نقد، سنجشگری و آزاداندیشی درش نهادی شده.
همچنین سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز شنبه گزارش داد دولت برای پاکسازی دانشگاه‌ها شماره زیادی اعضای هیئت علمی جذب کرده و به اعطای بورسیه‌های جدید پرداخته و به گزارش این وبسایت تعداد استادان بسیجی دانشگاه‌ها را به 11,000 نفر رسانده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. امروز 11 سپتامبر مصادف است با 11 سالگشت یک رشته حملات مرگبار و ویرانگر تروریستی به خاک آمریکا که نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت. درست 11 سال پیش در چنین روزی 4 هواپیمای مسافری در آمریکا روبوده شدند. هواپیما را بایان 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک زدند، 1 هواپیما را به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون و دیگری که گفته میشه هدفش ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بوده، در نقطه ای از پنسیلوانیا سقوط کرد. حملات 11 سپتامبر مجموعاً 2996 کشته بر جای گذاشت. 2606 تن در برج‌های دوقلو و محیط اطراف اون، کلیه مسافران و خدمه 4 هواپیمایی روبوده شده که 246 نفر بودند، 125 نفر در ساختمان پنتاگون و مجموعه هواپیما روبایان که 19 نفر بودند. همکارم بهتاش خمسه‌پور گزارشی داره از آنچه در 11 سپتامبر سال 2001 گذشت.
ساعت 7:59 صبح پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:14 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:20 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:42 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:46:40 پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با سرعتی حدود 790 کیلومتر به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03:02 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز با سرعتی حدود 950 کیلومتر به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37:46 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45 قلمروی هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59:04 برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک 56:02 پس از اصابت پرواز شماره 175 فرو می‌ریزد. ساعت 10:03:11 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیماربایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می‌کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر هدف هواپیماربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10 بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می‌ریزد. ساعت 10:13 هزاران تن در تخلیه مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28:25 برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می‌ریزد. ساعت 10:50:19 5 طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می‌ریزد. ساعت 1:04 بعد از ظهر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی می گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را دستگیر و مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20:33 بعد از ظهر ساختمان 47 طبقه شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن میگوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود می‌نویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر میکنیم کار اسامه بن لادن است.
با هم به ترانه ای از سلین دیون گوش میکنیم که به مناسبت 11 سپتامبر بازخوانی شده. God bless America.
God bless America. Land that I love. Stand beside her and guide her.
از همین لحظه به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح تهران با من و شهرام رفیع‌زاده همراه باشید. آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که مهمترین عنوان خبری که روزنامه‌های صبح امروز تهران به اون پرداختن چی بوده؟
افزایش قیمت دلار که به شکل ساعتی و به نوشته روزنامه‌ها حتی لحظه به لحظه در بازار تهران رخ میده، یکی از عناوین اصلی همه روزنامه‌های امروز هست. روزنامه آرمان در این باره گزارش داده که روز گذشته رؤسای سه قوه در جلسه‌ای که تشکیل دادن، محور اصلی این جلسه بررسی همین بحران ارضی در کشور بوده و پس از این جلسه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که میزبان جلسه هم بوده گفته که دولت تلاش خواهد کرد که به سرعت وضعیت ارز بهبود پیدا بکنه یا دست کم قیمت ارز تثبیت بشه. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای احمدی نژاد پس از این جلسه به خبرنگاران گفته که من پیشتر هرگز صحبتی از کاهش قیمت ارز نزدم، اما تلاش میکنیم که وضعیت بهتر بشه. البته روزنامه جهان صنعت تیتر یک خودش رو به اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اختصاص داده که ایشون گفته که اشتباه دولت عامل گرانی ارز هست و دولت از دو هفته پیش عرضه ارز به بازار رو متوقف کرده و به همین دلیل قیمت ارز بسیار گران شده. اما روزنامه جهان صنعت از قول مهدی تقوی که یکی از اساتید اقتصادی در دانشگاه‌های ایران هست نوشته که تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران شده و همین موضوع سبب شده که تزریق ارز به بازار با مشکل مواجه بشه. و روزنامه مغرب هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده، نوشته که بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز رو نداره و آقای احمد حاتم یزدی که مدیر عامل اسبق بانک صادرات هست به صراحت اعلام کرده که ضعف عملکرد مدیریت ارزی کشور از هر من الشمس هست. مقام های دولتی سعی می کنن با نسبت دادن بحران ارزی به فشارهای خارجی از بی تدبیری و عدم برنامه‌ریزی خودشون فرار بکنن.
گویا روزنامه‌ها امروز خبری هم نوشتن در مورد اظهارات آقای محسن قرائتی مبنی بر اینکه ازدواج موقت باید در دانشگاه‌ها راه بیفته. از جزئیات این خبر برای ما میگید؟
روزنامه‌های اعتماد و مغرب گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد نوشته که در حالی که کامران دانشجو وزیر علوم هر روز صحبت می‌کنه میگه باید اساتید سکولار رو از دانشگاه‌ها اخراج بکنیم و دانشجویان بی‌حجاب رو یا کم حجاب رو باهاشون برخورد بکنیم و تأکید داره بر تفکیک جنسیتی، حالا آقای حجت الاسلام محسن قرائتی طی سخنانی که روز گذشته داشته گفته که باید در دانشگاه ها ازدواج موقت راه بیاندازیم، به این دلیل که به نظر آقای قرائتی وضعیت دانشگاه ها از نظر حجاب اسلامی و مسائل شرعی خراب هست و ایشون توصیه کرده که وزیر علوم یه برنامه‌ریزی بکنه برای راه اندازی ازدواج موقت. اما روزنامه اعتماد نوشته که دانشجویان قشر فرهیخته جامعه ایرانی هستند و نسبت دادن چنین کارهایی به دانشجویان و از جمله تاکید مکرر وزیر علوم و آقای قرائتی و دیگر مقام‌های دولتی مبنی بر اینکه وضع دانشگاه‌ها خرابه شایسته ایران نیست.
آقای رفیع‌زاده، آیا هیچ کدوم از روزنامه‌های امروز صبح تهران گزارشی اختصاصی رو منتشر کردن که توسط خبرنگاران اختصاصی اون نشریه تهیه شده باشه؟
روزنامه جامعه جمع امروز یک گزارش مفصل منتشر کرده درباره بحث کاهش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی و نوشته که این وعده که از سوی آقای احمدی نژاد در طول این 7 سال گذشته بارها تکرار شده و حتی همین آقای فرهاد دانشجو رئیس فعلی دانشگاه آزاد همین چند ماه پیش که به این سمت منصوب شد وعده داده بود که 20% از شهریه دانشگاه آزاد کم کنه، اما حالا به نوشته روزنامه جامعه جمع دانشگاه آزاد اسلامی شهریه ها رو دست کم 15% اضافه کرده و این خلاف وعده هایی هست که داده شده بود. روزنامه جامعه جمع یک آمار هم داده، گفته 1,600,000 نفر دانشجو داره دانشگاه آزاد، 35% از دانشجویان کل کشور در دانشگاه آزاد تحصیل میکنن و حتی خود آقای فرهاد دانشجو گفته که 70% از این دانشجویان از اقشار ضعیف جامعه هستند. حالا روزنامه جامعه جمع این پرسش رو مطرح کرده که چطور دولتی که وعده داده بود مشکلات قشر ضعیف جامعه رو رسیدگی بکنه قرار است که شهریه های دانشگاه آزاد رو افزایش بده.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه کیهان برای ما بگید چه عنوانی در این روزنامه توجه شما رو به خودش جلب کرده؟
یکی از اخباری که در صفحات میانی روزنامه کیهان منتشر شده و خبر مهمی هم هست اظهارات فرمانده سپاه آشورا در آذربایجان شرقی هست درباره بازداشت 10 نفر به اتهام خرابکاری در تبریز. علی اکبر پورجمشیدیان اونطوری که روزنامه کیهان نوشته گفته که ما 10 عضو یک باند خرابکاری رو توسط بخش اطلاعاتی سپاه آشورای آذربایجان شرقی شناسایی کردیم، این افراد رو بازداشت کردیم. البته اسامی این افراد از سوی این مقام سپاه پاسداران اعلام نشده، اما اتهاماتی که ایشون وارد کرده خیلی جالب هست. برای که از یک طرف گفته که این افراد قصد ایجاد ناامنی و اقدامات ضد امنیتی داشتن و از طرف دیگه ایشون ادعا کرده که همین افراد دنبال پیدا کردن گنج و اشیای باستانی هم بودن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. 1:23:25 از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره. من رویا کریمی مرتضی هستم که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگری را آغاز کرده باشید. با این امید که امروز حتی دقیقه بیشتر از دیروز لبخند روی لب‌هاتون باقی بمونه. با این امید که فردا را هم با شادمانی آغاز کنید. شما را به خدای بزرگ میسپارم. تا صبح دیگر و سلام دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا را میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام، هر جا که هستین خوش و خرم باشین. توماج طاهباز هستم، مهمون شما. مثل هر روز به بهانه پارانویای دیگه با وبلاگ رادیویی هم که گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. امروز یکم بدون پارانویا. روز گذشته مسابقه های پارا المپیک تو لندن تموم شد. این بار اما صحبت از پارانویا نمی کنیم، هرچند قهرمان ها و شرکت کننده های پارا المپیک نمونه ای مثال زدنی هن که میشه به هر پارانویایی غلبه کرد، نه فقط چون گاهی مجبورن با سختی های فیزیکی که دارن بسازن یا راهی براش پیدا بکنن، بلکه خیلی وقتا چون باید به سختی هایی که خواسته یا ناخواسته تو جامعه براشون پیش میاد بسازن و غلبه کنن. اگه همیشه فرصتی پیدا میشه تا از وجود آدمای خوش و خرم بود، حتما یکی از اون فرصتا رو پارا المپیک به ما میده. البته بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و خواستگاه آدمایی که برای کشوراشون مدال میارن. اینا به کنار واقعا. ممکنه تو اینجور موارد همه چی رنگ و بوی شعار به خودش بگیره. ولی راستش نمیدونم هم عقیده این با من یا نه، شعار دادن برای بعضی چیزا واقعا کیف آدم رو کوک میکنه. امسال ایران بهترین نتیجه پارا المپیک رو تو تاریخ شرکتش تو این مسابقات به دست آورد. احتمالاً تو خبرها شنیده باشین. مقام 11ام جهانی با 10 طلا و 7 نقره و 7 برنز. نمونه های جلوی چشامون که میشه به هر حراسی غلبه کرد. ولی اینا هیچ کدوم اونقدر مهم نیست که به خاطر سپردن مهمه. به خاطر سپردن چیزای ساده ای، مثلا وقتی داریم پله میسازیم که برای همه ممکن نیست از پله ها بالا رفتن. برای 10% آدمای جامعه که بهشون ظاهرن معلول میگیم، باید یه راه بدون پله‌ای هم باشه تا بتونن بالا برن. راستش به نظرم فراموش نکردن بهتر از غرور و خوشحالی چند روز است و دوباره فراموشی. شنونده پارانویا بودین. امروز بدون پارانویا شاید این 10% جامعه بیشتر از خبرای 2-3 روزه یادمون بمونه که در کلبه ما سفره ارباب و فقیرانه جدا نیست، در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست. از همای و مستان.
رسیدن به خدا نیست.